أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اگر کسی بگوید که نسبت به التجزؤ في الاجتهاد و مجتهد متجزی اشکالی نداریم، اونی که میتونست محل اشکال باشد مجتهد متجزی بود، ناظر به ملکت الاجتهاد، یعنی التجزؤ في ملکت الاجتهاد. اونی که میتونست محل اشکال باشه این باشه که خب جوابشو دادید، ما پذیرفتیم. علاوه بر تجزؤ در فعل اجتهاد و الاجتهاد الفعلی، اون که به طریق اولا دیگه اشکالی توش نیست، تجزؤ در فعل اجتهاد یا الاجتهاد الفعلی امر واضحی هم بدیهیه. من از لحظه‌ای که ملک اجتهاد پیدا میکنم شروع میکنم به اجتهاد کردن، فعل اجتهاد، یعنی شروع میکنم به استنباط کردن. المسئله الاولى، المسئله الثانیه، المسئله الثالثه، یکی یکی مسائل استخراج میکنم جلو. و اگر ما گفتیم به محضی که اولین مسئله رو شما استخراج کردید، خب میشه مجتهد متجزی به معنی فعل اجتهاد. تمام شد شما با اولین مسئله یه خودی مشکله، یعنی آدم یک دونه مسئله هم استخراج کنید. ولی حالا علا فرض است، دقیقا سامنه کنسن، خب این طبیعیه دیگه، هر کسی تا بیاد برسد به همه مسائل تا قبل از اون تو سطوح پایین‌تر، مقادیر پایین‌تر، مجتهد متجزیه. این که دیگه اصلا اشکالی نیست. اشکال اگر میخواست باشه در مجتهد متجزی به معنی ملکت الاجتهاد بود که اونو پاسخ دادیم. لکن ما نسبت به مجتهد مطلق ایراد داریم. اتفاقا اشکال اینجاست، اشکال اینجاست، هم به لحاظ ملکه هم به لحاظ فعل ما قبول نداریم، نه وقوعش رو و نه حتی امکانش رو، نه واقع شده است و نه ممکن است. میگیم چطور واقع نشده، چطور ممکن نیست. میگن شما ببینید، بزرگترین فقها ها رو اگر در نظر بگیرید، اعاظم فقها های شیعه رو در نظر بگیرید، اینها در بعضی مسائل گیر میکنن، نمیتونن که ترجیح بدن برخی از احکام رو، تعیین میکنن حکم رو، هم تو مردد باقی میمونن. بنده خدا آدم های صادقی هم هستن، اون ترددشون رو بیان هم میکنن، ترددشون بیان میکنن. ما الان کتاب داریم تحت مرددات یا ترددات بفرمایید که محقق علی صاحب شرایع، بله ترددات هست، این کتاب خونه شلی مرعشی نجفی نمنتشر کردم، من دیدم از مثلا چون که نخوندم کتاب رو، ولی از کتاب بالاخره حالا بعد تردد، یعنی کتاب چاپ شده با تعداد ترددات شرایع و محقق حلی، فکر میکنم نه بالاتر، نه فکر میکنم بالاتر از اینه. الان من چند سال پیش دیده بودم، حضور ذهن ندارم، کتاب خونه دیدم، یعنی کتاب تایی نکرد، نه اینطور نبود. جواب به ذهنم این نتش، حالا اگر درست بگم، موارد تردد رو آورده و مشخص کرده است که محقق بین چی و چی مردده. اینطور دیده بودید شما کتاب دیده ها؟ در عرض نظرتون که این نراسای فقه هست. آره من کتاب آیت المعرشی نجفی دیده بودم، ظاهرا چاپ خودشون هم بود، اما الان حضور ذهن ندارم، ولی ظاهرا بیش از جمع آوری، چون کتاب قطور بود. آره پیش یادم دیگه، کتاب قطور بود و ظاهرا هم موارد تردد را آورده و این که بین چه چیزی مردد هست، چون خود اینم مهمه ها، بین چی مردده، چون میگه محل تردد بین چی و چی. از منظر چون که بعضیش واضحه اما بعضی مواردش خوب نه، واقعا جای تأمل داره که ایشون بین چی مردده. در تقدیر اینها رو تصریح کردن که آقا ما مرددیم. اون تعابیری که چند جلسه قبل عرض کردیم که حالا مثلا لا یخلو عن اشکالن، محل و اشکالن، محل و ترددن، موقع و تحیرن، فیه تأملن، فیه وجهان، فیه وجهانی که بعدم مثلا مشخص نمی کند کدوم وجه، چقدر میگه فیه وجهان، هیچی تموم شد، مشخص نمی کند کدوم وجه، ترجیح نمیده، همچنان باز میگذارد ماجرا رو. عرض کنم خب به این بیان یا مثلا میگن لا یبعد ان یکون الحکم کذا، خب لا یبعد ان یکون الحکم کذا یعنی بعید نیست اینطور باشه، اما این خیلی درست هستی که علی سبیل تقریب احتمالا حکم این باشه. حالا اولا آجا اینجا خیلی خالیه، خونکترید شما اونجا، اینجا یه نفر معمول میکنه باید بزنی شما را هر مثال مبارکتون دیر. اما من پایین بودم جا گرم بود از بستم، کسی هم نیست، هیچ کس نیست دیگه، عبا رو برداشتیم، عمامه رو برداشتیم، از یه نشسته بودیم همین غرفه ای که اینجا از مثالتون که یکی از آقایان وارد شد اینها و از معمرین هم بود به نسبه وصایی کردم هم بابا ببخشید من امامه سرم نیست و مخلوع الامامت و رضا هر مقصد از که فلان نام کجا نه این که چیزی نیست میخواید من کمکتون کنم بیشتر مثلا عجب خطرناک بود با فاصله میگی برو وطنش نمید انسان باید احتیاط بکنه بالاخره. بله ما همین قدر چم اصخایی کردیم ولی ایشون آمادگی بیش از این داشت در مسئلتون که بر تقدیر یک کسی بگه اصلا بالاتر از این اصلا محاله، لااقل محال عادیه، این همه مسائل مگه یک دوتاست؟ مگه 100 تا و 200 تا مسئله است؟ مگه 1000 تا 2000 تا مسئله است؟ ده ها هزار، بلکه اگر مبالغه نیست بگیم صد ها هزار مسئله ما داریم، مسئله است دیگه، این همه جواب داده بشه و بعدم دائما داره تولید میشه مسائل جدید، هی داره تولید میشه، همینطور تو عرصه های مختلف مسائل داره تولید میشه. بعضی آقایون رسماً و به نحو جدی مخالف بودن با این فقه های مضافی که مثلا حالا یه موقعی مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش اینا ما این عناوین رو مطرح میکردیم و فلان، اینها مخالف بودن، مخالفتشون بود که چرا شما بار فقه اینقدر سنگین میکنید، بار حوزه رو سنگین میکنید، آه نه ما تو همینش موندیم شما هی حالا این مسائل جدید هی بود، نه آه این مسائل ما وارد نمیکنید، مسائل هست ما نمیتونیم سرمون بکنیم زیر برف خودمون بزنیم به اون را بگیم به ما ربطی نداره، مسئله وجود نداره، مسئله هست، بالاخره باید پاسخ داده بشه. اصلا خاطرتون که به هر تقدیر ما بگیم با این حجم عظیم از مسائل به خصوص در عصر حاضر، این بفرمایید که اصلا مجتهد مطلق ما نداریم و پیدا نمیشود. خب عبارت ملا محمد امین از سرابادی هم از الفواید المدنیه خواندیم و گفتیم چون فصلی رو منعقد کرده در اثبات تعذر مجتهد مطلق که اشاره شد. خب اما الجواب، جواب این که ما مجتهد مطلق داریم، بزرگانی مثل شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، محقق کرکی، شهیدین، شهید اول و ثانی، کاشف الغطا، صاحب الجواهر، بسیار بزرگان دیگر در طول تاریخ بودن بلقت ها. جا اینجا جا خالی هست چون این فراغ رو باید پر کرد از فصل از این که محضر مبارکتون که این اینا مشهد مطلق بودن، لا شک و لا شبه حتی در این که اینها در زمان خودشون مجتهد مطلق بودن. در زمان خودشون، من اصرار دارم بگم در زمان خودشون، چون حالا شاید بعدن اشاره بکنیم همچنان که برخی از اعاظم هم تعبیر کردن، لعل اگر همین امروز جناب سید مرتضی یا شیخ طوسی زنده بشود و بیاید، این اصلا از ما جای نقل نشه، چون بعضی خیلی حرفا رو بشنن وحشت میکنن و حمله میکنن، اما واقعیت اینه اگر سید مرتضی و شیخ طوسی همین امروز زنده بشود، اون مقدار علمی که داشته تا اون وقت دیگه برای اجتهاد امروز کافی نیست، قطعا اون باید از این بعد باید شروع کنه کار کردن، یعنی متناسب با شرایط اون زمان و آسانی کار و بودن قرائن و بودن ادله و محدودیت مسائل، هم شرایط آسون بوده، ادله در اختیار بوده، بفرمایید قرائن در اختیار بوده، مسائل محدود بوده، با تمام اون شرایط اونا در زمان خودشون مجتهد مطلق بودن بلا شک. بله اگر او آدم بیاد زمان ما، نه لعل چند سال دیگه هنوز کار داشته باشه، لعل چند سال دیگه هنوز کار داشته باشه، با همون مقدار علمیت منظورم است، بیاد زمان ما لعل چند سال کار داشته باشه، اما در زمان خودش مجتهد مطلق بوده بلا شک، مجتهد مطلق بوده. بعد محضر مبارکتون که حالا به هر تقدیر اینطور هست، خب این بزرگان نه مجتهد مطلق بودن، یعنی چی؟ یعنی از حیث ملکه، از حیث اقتدار بر اجتهاد، اینها توانایی کشف و به دست آوردن و معرفت حکم فعلی و وظیفه فعلیه هر واقعی رو داشتن، در هر واقعی میتونستن حکم فعلیشو به دست بیارن، وظیفه فعلی رو به دست بیارن. خب بله یه جایی بوده دلیل نبوده، آیه ای نیست، روایتی نیست، بفرمایید که دلیل عقلی نیست، چی محدودیت به خاطر این آدم، این بنده خدا ضعیف نیست دیگه، من مشکلی ندارم، من ضعفی ندارم، الا انکه دلیلی وجود نداره. بحث کردم، گشتم، بررسی کردم، دلیل پیدا نکردم. یعنی ضعف اجتهادی این آدم نیست، دلیل معتبر پیدا نکرد. بر روایتی هست که خب اعتبار مثلا ندارد، طبق موازینی که مثلا ما داریم این ضعف سند دارد، چه دارد؟ اعتبار نداره. من مشکلی ندارم، دلیلی در نبوده است که من نتوانستم حکم الله واقعی رو به دست بیارم. رفتم سراغ اصول عملیه. خب اصول عملیه هم اینا جعل شرعی دارد، حجیت شرعی دارد، چه اشکال داره؟ این هم یه راهیست. من فقیه وقتی نتوانم دلیل محرز و دلیل کاشف عن الواقع به دست بیاورم، میرم سراغ اصول عملیه. به هر حال حکم فعلی رو مشخص میکنم، وظیفه فعلی رو مشخص میکنم. خودش همون اجتهاده، اجتهاد که فقط از طریق ادله محرزه نیست، از طریق ادله کاشفه نیست، از طریق اصول عملیه هم هست. کمان که در تعاریف برخی بزرگان بود که الانتهاء الى الوظیفه العملیه، خب این رسیدن به وظیفه عملیه خودش جزء موارد اجتهادی است. پس ما بگیم که آقا ما یه حکم واقعی داریم، حکم نفس الامری، حکمی که در لوح محفوظ الهی هستش، حکم واقعی هست. دقت میکنید طریق رسیابی به اونم ادله محرزه است، ادله کاشفه هستش، تمام. اما یه حکم فعلی داریم، این حکم فعلی و وظیفه فعلیه اهم از حکم واقعی و حکم غیر واقعی هستش. دقت میکنم من که غیر واقعی در طول بعضی آقایون اصرار دارن ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، حالا به این اعتبار میگم حکم غیر رو در حالا کار نداریم. هر محضرتون که ما خب فقیه در هر شرایطی مثل در هر مسئله اگه فقیه فقیه مطلق باشد میتوند حکم فعلی و وظیفه فعلی رو به دست بیاره، اما این اهم از این که این همون حکم الله واقعی باشد، هر محضرتون که یا وظیفه ظاهری باشد. و ما عرض کردیم که اون که شخص نتونه حکم الله واقعی رو به دست بیاره، ولی این به دست نیاوردن حکم واقعی به خاطر ضعف او نباشد، بلکه به خاطر این باشد که دلیل مفید قطع یا اماره ظنیه معتبره و واجد حجیت دینی در اختیار او نباشد، نتواند از محضرتون که به دست بیاره. او به مقدار که فحص لازمه فحص میکنه، اما چیزی به دست نمیاره. در اینجا این لطمه ای به اجتهاد مطلق او وارد نمی کنند. من هم آخوندم در کفایه دارم که ثم انه لا اشکال فی امکان المطلق و حصوله للاعلام، اشکالی در این نیست که اجتهاد مطلق هم ممکن است و هم حاصل شده است برای اعلامی که حالا ما به بعضی از اعظم نام بردیم اشاره کردیم. و عدم التمکن من الترجیح فی المسئله و تعیین حکمها و تردد منهم فی بعض المسائل، اینه که شما منی در مسئله نمیتونن ترجیح بدن، نمیتونن حکمش رو تعیین بکنن و تردد دارن در برخی مسائل، انما هو بالنسبت الى حکم هل واقعی، این نسبت به حکم واقعی مسئله هست. لاجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئله علیه، برای اینکه دلیل مساعدی، دلیلی که کمک بکند و مناسب باشد در هر مسئله پیدا نمیکنن. او عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، یا اینکه به مقدار لازم فحص میکنن اما ظفر پیدا نمیکنه، دسترسی پیدا نمیکنه به اون حکم بفرمایید که واقعی. لا اون دلیل بر حکم واقعی، لا لقلت الاطلاع او قصور الباع، این به خاطر قلت اطلاع و قصور باع نیست، یعنی ضعف نداره. قصور باع یعنی همون ضعف و ناتوانی، ضعف و ناتوانی ندارد این آدم، توانمندی مجتهد قوی است، هر نظر که دلیل پیدا نکرده است. خیلی خوب، این تمام الکلام بود از حیث اقتدار و ملکه. پس از حیث اقتدار و ملکه ما مشکلی از این جهت نداریم، بلا شک میتوانیم بگوییم مجتهد مطلق داشته ایم و داریم و از این حیث مشکلی نیست. اما نسبت به فعل و نظراً الى الاجتهاد الفعلی، البته خب اینجا باید یه توجهی بشود. ببینیم مراد آقایون که میگن مجتهد مطلق یعنی چی؟ مراد آقایون این نیست که یعنی ما من مسئلت کانت تکونو او ستکون فی المستقبل الا اینکه یه آدم حکمشو بلده، نه حکمشو استخراج کرد، حکمشو استخراج کرد، نه مراد این نیست. اصلا این نخواسته شده، همش صحبت از همین حوادث واقعه و مسائل مبتلابه ها و این هاست. آقای تور سلام همین نمیشتن. مهم این است که ما به این شخص رو ببینیم، شخصی است که آیا توانسته عموم مسائل مورد ابتلاء رو استخراج بکند یا نتونسته بکند. اگر عموم مسائل مورد ابتلاء رو استخراج کرده باشد مجتهد مطلق، اما اگر عموم مسائل مورد ابتلاء رو استخراج نکرده باشد این میشه مجتهد متجزی به لحاظ فعل اجتهاد. اینقدر فرمین. خب شما بعضی فقها رو کتبشون رو میبینید، آثارشون رو میبینید، خب شما میبینید یک دور تمام فقه رو این آدم بحث کرده، تمام کتب فقه رایج رو بحث کرده. خب اون دیگه مشخصه دیگه. خب اصلا من شهیدین رو براتون مثال دادم. خب شهیدین شما میبینید در کتب مختلفشون نه یک دور تمام فقه رو بحث کرده، محقق هندی یک دور تمام فقه، نه یک دور، چند بار در چند کتابش تمام فقه رو بحث کرده. محضر وابیا بزرگان یکی نام بردی به صاحب جواهر دیالا از همه بهتر که الان خواهم میگم به زمان ما نزدیکتر بهتر بودن، نه یعنی احوای از سایری، ولی به هر حال ایشون به زمان ما نزدیک صاحب جواهر، یک دور تمام فقه رو ایشون اصلا خطون که در نوردیده و بررسی کرده، احکامش رو استخراج کرده به نحو استدلالی، خب میشه مجتهد مطلق دیگه. نقد میکنید. اما سوال هیچ مسئله ای ما نمیتوانیم در عالم پیدا بکنیم که خارج از جواهر باشه؟ چرا میتونیم پیدا بکنیم، اما معظم المسائل به تعبیر بعضی بزرگان نوع المسائل، نوع مسائل، معظم مسائل، از محضر مبارکیم که مقدار معتنابهی از مسائل به تعابیر مختلفی که بزرگان به کار بردن، یا جمیع احکام مبتلابه ها، جمیع مسائل مبتلابه ها این حکمش استخراج کرده است، اینها رو ما بهشون میگیم مجتهد مطلق. لذا ما خودمونم تو همین کتاب هم تعبیر اون همین بود که المستنبط لعدد کبیر و قابل للاعتناء من الاحکام، عدد کبیر مقاومت خصوصا به مسائل مبتلابه ها، در مسائلی که مورد ابتلا هست اینا رو استخراج بکنه آین بشکن مجتهد مطلق. پس مجتهد مطلق فعلی یعنی این، ما انتظار نداریم که تمام مسائلی که در هستی وجود دارد این آدم بررسی کرده باشه و پاسخش رو داده بود.
استخراج
کفایت
میکنه یا
باید
ارائه هم کرده باشه؟
نه استخراج کرده باشه، ما برای خودش میخواییم بگیم مجتهد مطلق، ولو این که مقلد واحد هم ندارد نداشته باشه، اصلا خواهد توی که اونطور هست، نه اصلا این مجتهد مطلق هستش بلا شک اینطور. محضر مبارکتون که پس ما اساسا مرادمون از مجتهد مطلق اونیست که شما میخواید بگید، شما میخواید بگید یعنی هیچ مسئله‌ای در هستی وجود ندارد الا اینکه استخراج کرده، نه این مراد آقایون این نیست از مشاهده مطلق بل. خب اما یک مطلب دیگری اینجا هست، یک رساله ای از سیدنا الاستاد آیت الله یاسر کاظم حائری چاپ شده تحت عنوان بحوث فی الاجتهاد و التقلید. البته این رساله رو اینجوران که تو مقدمش داره ایشون مثلا بودن نزدیک 30 سال پیش نوشته بودن، سال 72 شمسی نوشته بودن، از آخرتی که اونتا دیر چاپ شده، مثلا بعد از حدود 27 سال، 29 سال، 30 سال این بودا، این تازه رساله چاپ شده. متاسفانه اون زمانی که بنده اون چیز رو می نوشتم، اون حاشیه بر کفایه ضوابط الفقهاء رو می نوشتم که بعدم حالا این ماهور اشتاد ازش گرفته شد، این رساله هنوز چاپ نشده و من ندیده بودم که چه بشه، یعنی تازه به دست من رسیده است. از خوب خاطر که در اینجا ایشون یه مطلبی فرمودن، البته علت چاپ نشدنش هم دو تا جهت داشته که چاپ نشده که ناقصه، یعنی کامل نیست، برای همین تا حالا چاپ نشده بوده. و خب دیگه ایشون هم تو این سالا که انقدر یک کسالت داشتن که دیگه حال این که بخوان بازنگری بکنن نداشتن، یکی ناقصه، یکی این که از محضرتون که بعد از نظرات ایشون هم تغییر کرده، یعنی نظرات نهایی ایشون تو این نیست، 3 سال پیش نظرت چون به مرور نظرشون تغییر کرده، لذا تا الان چاپ نکرده بودن. من دیگه الان اواخر گفتم بخوای اثری ازشون بیاد بیرون، نه دیگه این رو هم چاپ کردن، دیگه مثلا الان مثلا شهید مطهری شما ببینید که دارن الان صفحه های ایشون هم تنظیم میکنن به عنوان مجموعه آثار میاد بیرون. و واقعا جای نکته است که مجموعه آثار تمام نمیشه ماشاءالله، هنوز میگن که در دست بررسی است، بعضی اشکال از اون بر میکنن که پس تاره چه کار میکردید شما اگر این همه ایشون مطلب دارد، خواهم اوائل باید در میابوده. بگذاری برطب این کتاب رو از محضر مبارکتون که برای من انفق آوردن متا چاپ از محضرتون که دارو رساله نمیشونم دارو رساله کجا هست، بگذاری برطب مراد این هستش که ایشون یه مطلبی دارن اینجا، بعد نیست که هش توجه بشه. ایشون در صفحه 25 اونجایی که وظیفت المتجزی رو مطرح فرمودن، در اونجا دو تا میفرمان که خب این جناب متجزی آیا میتونه به مستنبطات خودش عمل بکنه یا وظیفه‌ش اینه که تقلید بکنه یا احتیاط بکنه. مثلا آدم متجزیه، از منظر چون که متجزی هم ایشون مرادشون متجزیه تجزی در ملکه منظورش هستش، از منظر مبارکتون که متجزی در ملکه، از فقهاتون که این آدم تکلیفش چیه، محضر مبارکتون که. بعد ایشون میفرمایند که اگر بخوایم بگید که آدم تقلید میتونه به فتوای خودش عمل بکنه، دو نکته رو باید داشته باشه. یک نکته به تعبیر ایشون، احدهما استفراغ الوسع على مستوى القدرات العلميه في الوقت الحاضر للاستفاق، ببینید بعد مثلا موقعی که استفراغ الوسع بکنه، یعنی بره حالا همون مقدار ملکی که داره این رو استفراغ بکنه و از مثلا مبارکتون که احکامی رو به دست بیاره. خیلی خوب، این یک. دو و ثانیهما حصول اليقين قبل اطمئنان بما ينتهي اليه من النتيجه العمليه من حكم واقعي او ظاهري او وظيفه عمليه. برای این آدم یقین یا اطمینان حاصل بشود به اون چه که بهش رسیده، به اون نتیجه عملی که بهش رسیده. نتیجه عملی یعنی چی آقا؟ نتیجه ای که از عملیات اجتهاد بهش رسیده، نتیجه ای که از فعل اجتهاد بهش رسیده. در مثلتون که حالا اون نتیجه سه حالت دارد: حکم واقعی، ظاهری و وظیفه عملی. و الا کان افتاء داخلا فی کبر الافتاء بغیر علم، اگر به این علم و یقین نرسه، اگر به این یقین و اطمینان نرسه، این داخل اون کبرای افتاء بغیر علمه. و کان مشمولا للنهی الوارد فی مثل قوله تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم الا تقف ما ليس لك به علم شاملش میشه. خب والمتجزی لو طوى هاتین المرحلتین فلا معنا لعدم حجیت فتوا لنفسه فانها فتوا بالعلم. اگر متجزی این دو تا مرحله رو عبور بکنه، مرحله اول این که استفراغ الوسع بکنه، بره یه تعداد احکام رو دست بیاره، بالاخره مرحله یعنی به ملکه نباشد، به فعلیت برسه. مرحله دوم این که به علم یا اطمینان برسد که این مطلبی که رسیده است از منظر مبارکتون که نتیجه درستیه، یعنی میگه من دیگه یقین کردم حکم همینه، میگه من ادله رو بررسی کردم، آیات، روایات، ادله همه رو دیدم، من یقین دارم حکم همینه یا وظیفه عملی همینه، یا اطمینان دارم حکم یا وظیفه عملی چی آقا همین هست. خب اینه، تا اینجا ما حالا فعلا حرفی نداریم، لیکن بعد ایشون میاد میفرمان که ان هناك عقبتين عظيمتين، دو تا گردنه بزرگ است، امام افتاء المتجزی، لا تجعلان وصوله الى الفتوى مستحيلا. نمیخوایم بگیم رسیدن متجزی رو به فتوا مستحیل میکنن، ولكن توجبان لنا التحفظ الكبير في الايمان بحصولها، اینا موجب میشن ما اینجا یه احتیاط جدی بکنیم. حالا واقعا متجزی میتونه به فتوا برسه یا نمیتونه به فتوا برسه؟ اصلا ارزشی دارد اون نظری که متجزی بهش میرسه یا بی ارزشه؟ نمیخوام بگیم محاله، ایشون به استحاله جواب میده. اما جوابهایی که ما دیدیم اصلا خیلی مختصر یکی دو خط جواب میده، اما منظور اینه که اما به هر تقدیر نمیخواد بگه استحاله، اما یه خیلی مسئله سنگینه که ما به جایی برسیم که بگیم که نظر متجزی هم ارزشمنده، این کار سنگینیه.
از دید خود متجزی یا کلا؟
از دید خود متجزی. حالا اون بحثی که تقلید غیر از متجزی، اون بحث دیگه، نه اصلا خود متجزی میخواد تکلیف من برای خودم چی، من میتونم به نظر خودم عمل بکنم یا نه موظفم تقلید بکنم یا احتیاط. خب
بحث استفراغ الوسع که گفتیم
بحث اصلا استفراغ کنه، بله
استفراغ کنه یا تکلیف نداره، یعنی میتونه
نه مکلف به استفراغ.
نه مواظب اصول که مثلا فرض میگن که وظیفه‌اش
تحقیق و فحص. آره اینجا همین در فقه
داخل مباحث فروع اینها از طرف مکلف نیست، ولی اینکه مثلا به منظره مثلا
متجزی
هم که
نه، ما میگیم آقا این باید فحص بکنه، فحص بکنه، بررسی بکنه به قدری که مأیوس بشود، عقلائیاً مأیوس بشه از این که بتونه دلیل دیگری در این مسئله پیدا بکنه.
این دلیلش از کجاست؟
چجا؟
دلیلش از کجاست؟
برای نه برای اینکه نه برای اینکه
که دارم اونو میخواد استفاده کنه، مثلا من یه چیزی دارم نمیخواد
کنه کار دیگه، نه من مطلب خلط میشه
سوتی. نه خلط نمیشه آجا، چرا؟ چون اگر کسی بخواد به مرحله مثلا متجزی رسیده باشه لکن میخواد کار دیگه، اگر بخواد
مانعی نداره
فحص بکنه ما... از شغالات دیگرشونه مثلا دارم.
خب نه این به درد میخوره اجتهادش، نه این آدمی که ملکی اجتهاد رو دارد. خب بعضی اعاظم، من تعبیر مرحوم امام خوندم براتون، بعضی اعاظم تعبیرشون این بود که واجب است اعمال این ملکه. خیلی خوب، حالا اون یه بحث قبلا گذروندیم شما نبودید، دوباره همه رو تکرار کنیم، اشاره میکنم براتون البته، اون تو قبلا اشاره کردیم از منظرتون که برای او واجب است اعمال ملکه بکنه. ها ما عرض کردیم که به ذهن قاصرمون میاد که واجب نباشه، ما شما همراهی ما به هوای اهوازیار داریم، از منظر ما هست که برای واجب است، ما میگیم نه لازم نیست، واجب نیست اعمال ملکه بکنه، اما بداند و آگاه باشد که وظیفش یا تقلید یا احتیاط، هر محضر مبارکتون که. اما اینکه چرا واجبه؟ از این جهت که همه ما میدانیم فی الجمله که الزاماتی داریم، احکامی داریم، احکام الزامیه‌ای هست، وجوب و حرمت، هر کاری میخوام انجام بدم یا هر کاری میخوام ترک بکنم، این احتمال عقاب هست، احتمال استحقاق عقاب هست، ممکنه این کاری که میخوام انجام بدم حرام باشه، ممکنه این کاری که میخوام ترک بکنم واجب باشه و من دارم با احکام الزامیه مخالفت میکنم. برای اینکه این از این احتمال عقاب، احتمال استحقاق عقاب مؤمنی پیدا بکنم، یا باید علم تفصیلی پیدا کنم که میشود اجتهاد، یا علم، یعنی به تعبیر بهتر بگم، یا حجت تفصیلی باید پیدا کنم که میشه اجتهاد، یا حجت اجمالی پیدا بکنم که میشه باید تقلید و یا احتیاط بکنم، برای اینکه میخوام اون مؤمن پیدا بکنم از اون استحقاق عقاب. دیگه به همین قد رحم کن به ما، در دست اون مونده تقلید هم میشه، بله اونم میشه حجت اجمالی، ما نظر اون همینه دیگه، ما میگیم صاحب الملکه واجب نیست براش اعمال ملکه بکنه، میتونه بره تقلید کنه. ما گفتیم با شما همگاهیم، چون چه ناراحت میشه هر ما بله جان
فارغ این دوتا چیه؟ در حالی که رفتی که خودش اشتهار میکنه طبیعتاً به اون چیزی که میرسه یقین پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه.
خیلی خوب، اگه یقین پیدا کنه که مانعی،
چه
ضرورتی من حاج آقا اگر اجازه بدید من عبارتیشون تموم کنم، مثلا مطلب شما اونجا هست، مطلب شما هست اینجا الان عرض می‌کنم، اگر نبود وقت شما طلبکار شما، من مخلص شما هستم در خدمتتون. محضر مبارکتون که خب ایشون می‌فرمایند که اینا موجب تحفظ کبیر میشن، فنحن لا نقبل بحصول التجزی الا باحتیاط و تحفظ کبیرین. خب الاولا، اون نکته اولا چیه؟ التشابك العجيب الموجود، حالا عجیبش هم جالب، عجیبش هم عجیبه، التشابك العجيب الموجود في المدارك والأدلة والروايات والدقائق العلمية فيما بين الأبواب المختلفة. تشابك هست یعنی حالت شبکه‌ای، یه ارتباطی هست، رابطه‌ای هست. این نیست که شما بری بگی آقا من جزیره‌ای میخوام استنباط کنم، فقط تو جزیره احکام حجم وقتی وارد حج میشی با ادله صلات کار داری، با ادله کجا کار داری، با ادله کلی خیلی ادله دیگه هم جا هست تشابه. حالا این عجیب هم میشون گفتن در عرض منظرتون که یه نوع تشابه، یک شبکه‌ای هست، یک رابطه‌ای هست، عرض منظرتون که موجود هست در مدارک و ادله و روایات و دقائق علمی در بین ابواب مختلف. فقط تجد روایتن او مدرکن او نقطتن علمیه فی بابن تنبهک علی امر من باب آخر. شما یه چیزی دلیل اینجا میبینی، یه دفعه این منبه میشه، ها فلانجام پس مطلب اینطوره. اصلا این روایت رو تو صفحاتون که کتاب الارث بررسی میکنن، لیکن از اینجا شما نتیجه میگه که تو کتاب الفلان مثلا تو کتاب الارث یه مسئله مطرح میشه، شما کتاب النکاح یه نتیجه میگیریم، ها راست اونجا پس ما تو نکاح مسئله داشتیم، هر مثلتون که این الان دلیل به درد اونجا میخورد. عرضم خواهدتون که تنبه و که علا امر من باب آخر لم یکن بالحسبان دخل فی ما ذلک الباب علیه، اصلا فکر نمی‌کردی که این دخالت در اون باب داشته باشه. و ذلک اما بان تكون تلك الروايه اب النكته بله مؤثره فی حکم الباب الاخر، یا اینکه مؤثره در اون باب هست، او یتفق لها مجرد لفظ نظرک ولو صدفه علی ما یؤثر فی الباب الاخر، یا نه صرفا موجب یه تداعی معانی میشه، موجب یه توجهی میشود، شما توجه پیدا میکنی که عجب پس یه این مسئله رو بعد چطور حل کرد، یه همچین چیزی. ولذالک ینبغی للمفتی ان تکون له نحو احاطه بالابواب المختلفه، سزاوار است برای مفتی که یه جور احاطه بر ابواب مختلف داشته باشه. والتی لا تكون عادتا الا لمن هو مطلق في ملكه الاستنباط اطلاقا عرفی، یا این احاطه‌ای که سزاوار است انسان داشته باشد به ابواب مختلفه، این برای مجتهد متجدی حاصل نیست، این برای مجتهد مطلق است. این عقبه اولا. حالا بذاریم دو تا عقبه رو میترسم نرسم، خیلی حس خواهی میکنم. شما اهوازی هستی؟
نه
خیلی خوب ما دیگه ما اهوازی بود آقا چیز نگفتیم، ما خواهی اهوازی نیستم ولی به هر حال بعد محضر تیم که بعد خب این یه نکته چون قبلا از مشکلات اهواز زیاد بر من گفته است اینها، بالاخره آدم باید رعایتشون بکنه. من کسی آب و فاضلاب و اینا
خوب
شما کجایی هستید؟
من
افغانستان. خیلی خوب افغانستان هم اونا هم تو حدیشون علف دارن هم مستد بزنیم من بخونم آدم آبه خوب برسیم. و ثانیه این شیء ثانی من الشیئین الذین ذکرناهما، کدوم شیء ثانی؟ حصول یقین یا اطمینان، اون نکته ها. ان الشيء الثاني من الشيئين اللذين ذكرناهما كشرط للوصول الى الفتوى وهو حصول اليقين او الاطمئنان النفسي يكون ابعد تحققا في نفس المتجزي منه في نفس الفقيه المطلق. آه فقيه مطلقی که احاطه دارد بر همه چیز، ملکه او اطلاق دارد، قویه است، میتونه همه مسائل استخراج بکنه، این خیلی زودتر به این یقین و این اطمینان نفسی میرسد که من تونستم حکم الله رو به دست بیارم یا لااقل وظیفی عملی برسه بارم. چرا؟ چون دارای ملکه قویه ایست، دارای اطلاق است در ملکه اجتهاد هست، منظر مبارکه تو که این زودتر به این میرسه. در مجتهد متجدی این دورتره، او همش نگرانه، میگه بالاخره ما ملکه رو من دارم اما ضعیفه است، این بنده خود تازه را افتاده. از منظر مبارکه تو که اصفهانی ها به خانوماشون میگن ضعیفه، از منظر مبارکه تو که میگه من ضعیفه دارم، من هر روز که بیش از این در اختیارم نیست. و ذالک اولا لان مقدار التمرین له دخل کبیر فی القدرت علی الاستنباط، میزان تمرین دخالت زیادی در قدرت استنباط داره. و تمرین المتجزی یکون عادتا اقل من تمرین الفقیه المطلق، تمرین بازه که کمتره دیگه. و ثانیا لان ما مضت الاشاره الیه من التشابک بین الابواب فی المدارک و النکات تجعل وصول المتجزی الى اليقین او الاطمئنان النفسی اصعب من الفقیه المطلق و کلما ضاقت دائره التجزی برزت هاتان عقبتان به شکل اوضح. اون نکته اولایی هم که فرمود بودن اینجا هم دوباره تکرار میکنن که همین تشابکی که وجود دارد، مدارک اینقدر با هم دیگه رابطه دارن، این سبب میشه که متجزی میگه آقا من که همه مدارک رو نمیدونم، که همه ابوابو که خبر ندارم، که لذا دیرتر براش یقین حاصل میشه، سختتر براش اطمینان نفسی حاصل میشه. خب این آدم چه کار بکنه؟ ایشون ادامه میدن دیگه، من ادامهش نمیخونم، ادامه میدن میفرمایند که خب این آدم اگر این دو تا مسئله رو داشت، اگر این دو تا مشکل رو داشت، یعنی اون حصول یقین مثلا براش نبود یا بالاخره اون مسئله قبلی که تشابه باشه وجود داشت از این حرفا، خب این آدم چه کار بکنه؟ آیا برود از دیگری تقلید بکنه؟ ایشون میگه نه، نره تقلید بکنه از دیگری. چرا؟ چون به هر حال به یک نظری که رسیده، به هر حال به یک رأی، او الان صاحب رأیه، الان صاحب رأیه، به یک نظری تو این مسئله رسیده. و به هر حال وقتی انسان به یک رأی رسید، به یک نظری رسید، دیگه نمیتونه وثوق داشته باشد به شخص دیگه. چون میخوام بگم ملاک تقلید در واقع یک نوع وثوق، یه اعتمادی است که مقلد به مقلد دارد. و اینم خودش رو صاحب رأی میدونه. مجتهد که سهله، طلبای ما از همون پایه اول دیگه اعتماد به کسی ندارن، از مطلب نظرات خودشون. بعد بجا بله شما علمیت هر محضر کسی برای کسی من گفت گاجا شما از مراجع نیستید، گفتم چرا بودم اول طلبی گفتم الان طلبه ساده ایش نیستم، از مطلب و اوائلش بله، ولی خب دیگه هی از اومری تنظر عرب محضرتون که علای تقدیر اینطور هستش. این آدم به بیان آیتالله از کازم حایل دارم عرض میکنم، ایشون نظر مبارکشون اینه که در تقلید یه اعتمادی میخواد، یه وثوقی میخواد، و این آدم این اعتماد و وثوق دیگه نداره چون خودش رو صاحب رأی میدونه. میگه من هم ملکه اجتهاد دارم، تو این مسئله خاص هم رفتم استنباط کردم، حکمش استخراج کردم، ولی یه خورده ترس و لرز دارم که آیا واقعا اون که من استخراجم درست کردم. پس تکلیف چیه؟ ایشون میفهمن فقط احتیاط. تکلیف این آدم است که احتیاط در مواردی که بشود دیگه، در مواردی که بشود این آدم باید چی؟ احتیاط بکنه. خب ما یه نگاهی دوباره به این دو نکته ایشون داشته باشیم ببینیم که چطور است. نکته اولایی که می‌فرمان التشابک العجیب الموجود فی المدارک و الادله و الروایات فلان از این حرفا، ما عرضمون این است که حضرت استاد، آیا طلبه‌ای که درس می‌خواند تا برسد به اجتهاد، این یه دفعی بدون که کتب فقهی رو دیده باشه، بدون که فقه خوانده باشه، یه دفعی به اجتهاد میرسه، یا این آدم هم سالیان سال فقه خونده، از همون زمانی که شرح لمعه خونده، حالا به نحو نیمه استدلالی یا بلکه کمتر بیشتر، حالا چی، یه دور ابواب فقه دیده، یعنی انشالله دیده از اون خردی که خب اونجا که یه بار بعد وارد مکاسب شده. مکاسب اسمش مکاسبه، اما خیلی مسائل توش هست. شما الان فرض بفرمایید که یه بحث قوی تو حوزه وقف بخواید، 70-80 صفحه مرحوم شیخ اعظم بحث وقف و تو همین چاپای جدید مکاسب جلد چهارم مطرح کرده، چه بحث پخته و خوبی، حالا عدد شکرم 70-80 صفحه کمتر بشه، ولی به هر حال بحث پخته بسیار خوبی. خیلی از ابحاث دیگه میخوام بگم مکاسب اسمش مکاسب، چون بحث ولایت فقیه رو مثلا میخواد کنه کتاب البیعه ایشون اصلا، نمیخوام بگم حالا همه فقه تو مکاسب شیخ انصاری، مبالغه نمیخوام کرده باشم، چون الان یه بحثی درگیر بودن آقایی که مکاسب باشه نباشه فلان، اما ما یه طرف دعوا قرار نگیریم، ولی منظور میخوام بگم مکاسب اسمش مکاسبه، لکن خیلی ابحاث درش اشراب شده، خیلی مسائل توش وجود داره از منظر اینکه اینا نمیده. بعد وارد درس خارج میشه. عادتا انسان در درس خارج سالها درس خارج شرکت میکنه، ابواب مختلف رو میبینه، کتب مختلف رو میبینه، اینطور نیست که مثلا ما بگیم این آقای که مجتهد متجدد شده خالی و ذهن از همه ابوابه، نه لعله اینطور هم نباشه، بله خودش استدلال نکرده، خودش صاحب رأی مستقل در همه ابواب نیست، وگرنه میشه مجتهد مطلق ها، لکن اینی که بی اطلاع از ابواب باشد، بی اطلاع از ادله باشد، بی اطلاع از مدارک باشد، بالکل ما اینو قبول نداریم، دیست از محضر مبارکتون که. لذا ما میتونیم بگیم که طلبه تا وقتی میخواد به اجتهاد برسه معمولا ابواب معتنابهی از فقه رو چه در مقدمات و سند چه در خارج میخونه، از محضر اگرچه مجتهد نبوده، خودش اجتهاد نکرده، استدلال نکرده، ولی با مسائل و اجتهاداتشون و مسائل و استدلالاتشون از جانب فقها ها آشنا شده و بی اطلاع نیست. حالا اولا، ثانیا این که این اطمینان نفسی که شما میفرمایید رو یه مقداری ما توش انقلص داریم، یعنی آیا اطمینان شخصی لازمه یا اطمینان عقلایی و نوعی، اینم محل بحث، یعنی آیا انسان باید خودش شخصا به یه یقین و اطمینانی برسه که حکم الله به دست آورد، یا نوعاً عقلاییاً، و اونجا این بحث فحش مطرح میشه، میگه آقا من در این مسئله رفتم ادله رو دیدم، کتب رو دیدم، تقریرات آقایان رو دیدم، کتب فقها رو دیدم، اون چه که فقها استدلال کرده بودن دیدم، خودم هم نشستم فکر کردم روی این مسئله. یکی از اساتید ما که از تلامذه مرحوم امام بود، میگه یه روز امام آمدن سر درس، اصلا حتیون که ایشون گفت من از دیشب تا الان داشتم روی این مسئله فکر میگم، 12 ساعت تمام فقط فکر کردم روی این مسئله، یعنی مطالعه رو کنار، فقط فکر 12 ساعت فقط فکر کردم روی این مسئله، گذشته از هرچی مطالعه هم که قبلش داشتم. دقیقا ترش از من بازی که آقای نقل کنم بود در نجف، امام یه مسئله بحثشن بحث فقهشون بود، من یه تعدادی کتاب‌هایی که این مسئله رو بررسی کرده بود و برای امام خریدم و تهیه کردم و فکرم یه هدیه ایسته بردم برای ایشون، رو هم میزه ایشون یه منزل 60 متری کلنگی ایشون در نجف داشتن دیگه، از منظرتون که برحال اون کتاب ها رو عمر بردم گوشم رو میزه ایشون، چه نگاهی کرد گفت چی اینا؟ گفتم آقا این در ارتباط با همین بحثی که شما الان دارید فلان از این حرفا. گفت جمع کن ببر، جمع کن ببر، من دارم فکر میکنم، حواسمو پرت میکنی احمد، که حالا به هر تقدیر کسی میگه آقا مجتهد فقیه در اون مسئله‌ای که استنباط میکنه مدتی فکر میکنه، تأمل میکنه، حالا گذشته از ادله رو دیده، کتابها رو دیده، تقریرات رو دیده، حرفا رو دیده، هر چی تو این مسئله بوده، بالاخره الانم که آسان‌تر شده با این نرم افزار و کذا و کذا، مطالبو میبینه، تأمل هم میکنه. خیلی خوب، لعله این آدم آدم وسواسیه، دیر باوره، سخت باوره، این دائر مدار باوره اون نیست، باید فحصی انجام بدهند که عقلاییان بگن آقا نسبت به این مسئله این مقدار فحص کافیه، وگرنه اگر کسی بگه آقا من میخوام برم تمام کتب عالم رو ببینم، ادیان و مذاهب دیگه، دیگران فلان، همه رو ببینم لعل یک جای نقطه کلامی باشد، یک پیری حکیمی نقطه‌ای بگه، ارشادی بکنه در این حکم مسئله مؤثر باشه. کی همچین چیزی خواسته؟ کجای همچین چیزی خواسته شده؟ هر منظورتون که ما که میگیم مجتهد متجزی، نه مجتهد تنبل، مجتهد متجزی یعنی مجتهد تنبل نیست، مجتهد متجزی بنده خدا، حالا به معنی ملکه را، یعنی ملکه استنباط ضعیفه، اما باید زحمت بکشه، باید کار بکنه، باید خون دل بخوره، فحص بکنه، کار بکنه. عقلائیاً بگن عقلا، یعنی عقلا که میگه حالا اینجا عرف خاص مطرح دیگه، در عرف خاص بگن آقا این زحمت خودش کشیده، بررسی هاشو کرده، دورش خودشو زده، ادله رو دیده، تقلیدات رو دیده، کتب رو دیده، هر مقدار که همین مقدار چی کفایت میکنه. حالا این مطلب ایشون هم به ذهن قاصر میرسد، که به ذهن قاصر حقیر میرسد که اونقدر اینطوری هم نباشد که ایشون فرمودن، هر مقدار مبارکتون که. و فلذا ما عرض میکنیم که مجتهد متجزی خدا حفظ باشه، رأیش برای خودش دارای حجیت، حجت است برای خود، حتی این از بحث ما خارج است، اینا وارد بحث فقه میشه دار، چون الان به تناسب کلامیشون داریم عرض میکنیم، مگر نه با بحث اصولی تا الان داشتیم، اینجا یک خود وارد فقه میشیم. رأیش برای خودش حجت و مورد فقه، میتونه برای خودش عمل بکنه، حالا اینکه دیگران بتونن رأی و عمل بکنن یا نه بحث بعدی، اما لااقل برای خودش. اما کدام مجتهد متجزی؟ مجتهد متجزی که فحص لازم رو انجام داده است و قبل از اینم با کتب فقهی آشنایی خوبی داشته است. خب دیگه به همین مقدار بسنده بکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.